بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث دیروز درباره این بود که رابطه بین قانون و عدالت، و عرض کردم که عدالت جزء لاینفک قانون، اصلا قانون را وضع می کنند برای اجرای عدالت. حتی مثلا عدالت را میگن که یعنی اجرای یکسانه قانون نسبت به همه افراد. همون مثال چیز که عرض کردم، مجسمه دادگستری. از قدیم این بحث مطرح بوده که انسان مدنی به طبع. از زمان یونان باستان این بحثا بوده و مقصود این بود که انسان به تنهایی نمیتونه زندگی بکنه، باید زندگیش اجتماعی باشه. حیوانات یا موجودات هم مختلفند، بعضی هاشون اجتماعی هند، مثلا مثل مورچه یا مثل زنبور عسل یا مثل فیل ها. فیل هم اینجوری. بعضی از حیوانات هم تنهایی زندگی میکنند. بعد وقتی که یک زندگی اجتماعی بود، زندگی اجتماعی قانون میخواد. این چیزی که مثلا توی زنبور عسل یا توی مورچه ها هست، اینا قانون نیستا. اینا در واقع طبیعت و غریزه این موجوداته. این که مثلا هر خونه زنبور عسل مثلا پاسبانی داره، اگر یک زنبور عسل مثلا یک گل بدی را خورده باشه، اصلا توی کندوراش نمیدند یا مثلا میکشندش. اینا را نمیشه بگی قانون زنبور عسل ها، این طبیعتشونه که اینجوری، غریزه شونه. قانون اون چیزی بود که یک قراردادیه بین یک حاکم و رعیت یا بین مردم. به هر حال یک قانون یه چیزی که یک زوری پشت سرشه، یک علم و آگاهی داره، اینو میگن قانون. انسان که مدنی به طبع، یعنی باید اجتماعی زندگی بکنه، یعنی یه نفر نون میپزه برای همه، یکی هم میاد خیاطی میکنه برای همه، یکی هم نجاری میکنه برای همه، بعد این به او کمک میرسونه، اونم به این کمک میرسونه. نه به خاطر اینکه انسانها ترس دارند و ترس باعث می شود که زندگی اجتماعی داشته باشند، و اگر یک روزی ترس از بین برود، دیگه زندگیشون زندگی فردی میشه. اینجوری نیست. خیلی از این حرفا تو کتابا نوشتند که گفتند مثلا فرض کنید امام زمان ارواحنا فداه ظهور بکنه، ترس از بین میره، اما با معنیش اینه که دیگه زندگی مردم بشه فردی. بازم زندگی اجتماعیه. یعنی اینکه الان مردم اجتماعی زندگی میکنن به خاطر نیازشونه، نه به خاطر ترسشون. یعنی میترسن تو بیابون زندگی بکنن، اومدن دور هم و تو شهرها زندگی میکنن. اینجوری نیست. طبیعت انسان، فطرت انسان این است که انسان نیازهایی داره، میبینه نیازهاش رو باید با جمع برطرف بکنه و زندگی جمعی، زندگی اجتماعی احتیاج به قانون داره. علتش هم اینه که تضاد منافع پیش میاد. یکی میگه این زمین مال من باشه، دیگری میگه این زمین مال منه. تضاد منافع پیش میاد. برای حل این اختلافات و نزاع و دعواهای بر سر منافعشون باید قانونی جلب بشه. که او بخال قانون رو، آیا قانون گذارش باید پیغمبران خدا علیه السلام باشند یا مردم یا چیزی که قبلا اشاره کرده بودیم؟ این دلیل اینه که انسان نیاز داره به قانون. اینکه چرا باید به قانون عمل بکنیم، هم علت این که اصلا به قانون باید عمل کرد یا علتش اینه که اصلا خود قانون اصلا تو ذاتش این خابیده که باید ازش تبعیت بکنی. اگر یک قانونی ازش تبعیت نشود که قانون نیست، اصلا قانون رو گذاشتن که مردم بهش عمل بکنند. یا به خاطر این که اصلا یه نوع قرارداده، قرارداد رو باید بهش احترام گذاشت. یا مثلا به خاطر این که هرج و مرج نشود به این خاطر میگن که به قانون باید عمل بکنید. یا اینکه مثلا فرض کنید که اون الزام و اجباری که توسط قدرت حاکم پیش میاد، اینجور چیزا، اینا میشه دلیل‌های مختلف برای اینکه باید به قانون عمل کرد. ولی حالا اون چی که مهمه این نکته است. ببین قانون میگه که برای همه یکسان باید عمل بشه، اینو میگن عدالت. ولی یکسان عمل کردن برای همه ملاکش چیه؟ چه ضابطه ای داره؟ آیا میشه مثلا اینجوری بگیم که هر کس فلان خطا را کرد یه شلاقش بزنید، هر که میخواد باشه؟ این درسته؟ یعنی اصلا عدالته یا اصلا این ظلم اصلا اینه؟ یک شلاق زدن به دو تا آدم، ولو اینکه هر دو یه جرمی را مرتکب شده باشند، یکسان نیست. یه آدمی یه موقعیت اجتماعی داره، یه آدمی هیچ موقعیت اجتماعی ندارد. به یه آدم مثلا یه تشر بزنید هیچش نیست، مثلا خم به ابروشم نمیاد. یه آدمی مثلا یه تشر بش بزنید، از صد تا شلاق که به یکی دیگه میزنید این بیشتر برش درد داره. اینجوری هست دیگه. یعنی انسان ها متفاوتن. فرض کنید مثلا دو تا آدم رو در نظر بگیرید، یه تخلفی کردن، هر دو هم یه جرم رو انجام دادند. اصلا احضار به دادگاه برای دو تا آدم متفاوته. یه آدمی رو میشه بگی این خلافو کردی، به دادگاه احضارت میکنیم. اگر یه مرجع تقلیدی تخلفی کرد میشه بگی به دادگاه احضارت میکنی؟ نمیشه، امکان نداره. یه مرجع تقلید اصلا، این اصلا مرجع تقلید همین بهش بگی بیا دادگاه، این از صد تا شلاق هم بهش بدتره. بله همین، حرفم همینه. این که میگن که قانون رو به صورت یکسان درباره افراد، یکسان درباره افراد، این اصلا عین ظلمه. این خودش اصلا ظلمه، چون افراد یکسان نیستند. نشنیده اینم یه کسی مثلا یه فحش میداد، یه کسی گفت که اینها اصلا ذکر گفتنشو همونه. بعضی آدم اصلا نقل و نبات زباشو همینه که فحشای بد به هم دیگه میدن، هیچی ناراحت نمیشن. یه آدمی هم یه فحش بش بدید اصلا چی میشه؟ حال سب کنی، حال تمونه شده که حال بیر بیر، حال بیر بین بینی. خب این که خیلی واضحه که مثلا بینید توهین کردن به دو تا آدم رو در نظر بگیر، به یک آدم توهین کردن بزرگترین گناهه یا از بزرگترین گناهانه؟ همون توهین به یه آدم دیگه از بزرگترین ثواب هاست. مردم که یک جور نیستند، نمیشه هر دو. مثلا فرض کنید بگیم خب این اگر که این خطا رو که یه شلاقش بزنید، دیگری هم اگه همین خطا رو کرد یک شلاقش بزنید، مردم فرق میکنند. قاضی هم باید اینجور چیزا رو در نظر بگیره. قاضی نمیتونه بگه که مثلا فرض کنید که من اگر فرض کنید یک کسی از شما شکایت کرد، شما رو به دادگاه میخوام. اگر یک کسی از یه مرجع تقلید شکایت کرد، مرجع تقلید رو به دادگاه هزارش میکنم. این نمیشه. خب همینه، حالا بحثم همینه. این که میگویند قانون باید به صورت یکسان اجرا بشود، ولی یکسان توی افراد متفاوته، یه جور نیست. و بعد برای خود این ملاک تعیین کردن امکان نداره هست. یعنی حالا بگیم خب ملاکش چی چیه؟ به چه ملاکی بگیم که مثلا این آدم موقعیت اجتماعی داره، این نداره؟ این چه ملاکی داره؟ و موقعیت اجتماعی یعنی چی؟ دیروز که عرض میکردم که بین اخلاق و قانون چه تفاوتی هست. یکی از تفاوت‌های اخلاق و قانون اینه ها، تو قانون کلی‌گویی نمیشه کرد، اما تو اخلاق میشه کلی‌گویی کرد. مثلا من تو اخلاق میگم شما آدم خوبی باشید، اما آدم خوبی یعنی چی؟ کلی‌گویی دیگه. تو اخلاق میتونم بگم آدم خوب باشید، شرافتمندانه زندگی بکنید. شرافتمندانه یعنی چی؟ کلی گویه. اما تو قانون نمیشه بنویسید که مردم باید شرافتمندانه زندگی کنند، که معلوم یعنی چی؟ باید جزئی و مشخص باشه. تو اخلاق کلی گویی جایزه، تو قانون جایز نیست. حالا من توی قانون چجوری مشخص کنم که این آقا موقعیت اجتماعی دارد یا ندارد؟ یا موقعیت اجتماعی اصلا یعنی چی؟ کلی گوییه. و کلی گویی هم توی قانون درست نیست. نه، تفسیرها استثناهاست، نه اینکه خب بله زب قانون اساسی هم که قاضی نمیتونه عمل کنه. خاطر دیگه بن تو علوم اجتماعی یه بحثی هست که چجوری میشود کمیت را تبدیل کرد به کیفیت، یا کیفیت را تبدیل کرد به کمیت. تبدیل کمیت به کیفیت و بالعکس. اونا که این بحث رو مطرح میکنه هدفشو همینه ها، که یعنی مثلا من میتونم یک ضابطه ریاضی مشخص کنم، بگم که این موقعیت اجتماعی یعنی اینا، به صورتی که ریاضی باشد و کمی باشد و قابل اندازه گیری باشه. یه بار من پارسال اینه یه اشاره کردم ها، پارسال به یه مناسبتی وقت گفتم که نمیدونم تا حالا فکر کردید فرق بین سوال شب اول قبر با سوال روز قیامت در چیه؟ یعنی واقعا دوبار ما باید در محضر خدای متعال جواب بدیم. خب یکی شب اول قبر، یکی امروز قیامت، این دوتا چه فرقی با هم میکنه؟ شب اول قبر نمازم میپرسند، روز قیامت هم نمازم میپرسند. اون موقع میگفتم مثلا بگیم تفاوت این دوتا در اینه ها، در شب اول قبر کلی سوال میکنند، میگه نماز تو خوندی یا نخوندی، صحیح بود یا باطل بود. اما روز قیامت اینجوری سوال نمیکنن، روز قیامت میگه که آقا شما نماز تو خوندی، اینقدر ثواب داره، این نمازو که خوندی یکی هم به شما نگاه کرد داری نماز میخونی، اونم تشویق شد نماز بخونه، اونم شما ثواب میبری. اون که وقت اونم ثواب داشت، خود اونم که بنا که نماز بخونه یا آثاری داشت تو خانوادهش، تو نسلش، توی دیگران، اونها هم شما ثوابشو میبری. یعنی تبعات و آثار دیگه رو هم، این که روز قیامت رو بهش میگن یوم الجمع. یوم الجمع یعنی چی؟ یعنی این نماز همه لوازم و آثار دیگه هم که داشته اونم جمع میشه. شب اول قبل فقط میگن نماز خوندی یا نخوندی، کاری به کسی هم ندارن شما. اما روز قیامت ها یه نماز که شما خوندید تا حضرت آدم و تا حضرت خاتم همش حساب میشه. یعنی میگه شما نماز خوندی، خب پدر مادرت هم پس توی این نماز شما نقش داشتند، پدر بزرگتونم که اون پدره رو تربیت کرد، که شما رو تربیت کرد که این نماز خوندی، اونم یه اثری داشته، اونم حساب میکنه. و اون پدر بزرگ پدر بزرگ و نمیدونم و اون معلم و اون شاگرد با اون رفیق با اون امام جماعت مسجد. یعنی یه نماز که خوندی تا حضرت آدم، رو میگن که اونا چه تأثیری داشت تو این نماز، و تا خاتم بعدی ها هم چه تأثیری داشته این نماز شما رو اونا، همه اینا حساب میشه. مثل این که مثلا یه تصادفی که میشه تو خیابون، پلیس الان میاد اینجوری میگه دا، میگه شما مقصر بودی یا او همین. اما روز قیامت که باشه اینجوری میگن، میگن شما تصادف کردی، چقدر رابندون ایجاد کردی، چقدر وقت افرادو معطل کردی، اون بابا تو رابندون گیر کرد، نمیدونم به بیمارستانش دیر رسید، اون یکی نمیدونم به کارش دیر رسید، اون یکی یه نفر بهش فحش داد، اون یکی نمیدونم چنین شد یا چنین شد، اینا همه مربوط به تصادف شماست. اون لوازم و حسابمون توی قانون نمیشه این چیزا رو گفتم، مثلا امکان نداره اینا رو تو قانون ضابطه‌ای برش مشخص کرد، ولی همیشه قاضی خودش باید این چیزا رو در نظر بگیره تا حد امکانش. یعنی قاضی تا حد امکان باید در نظر بگیرد این آقا چه کسیه، این جرم برای این آقا با این جرم برای یه آقای دیگه ظاهرش یکیه، این جرمش تو جامعه چقدر اثر گذاشت، اون نگذاشت، این خودش نمیدونم چجور آدمیه، اون خودش چجور آدمیه. یعنی این لوازم، آثار، پیامدها رو باید در نظر بگیریم. اول انقلاب یه کسی رو امام خمینی گذاشت به عنوان اولین قاضی دادگاه ویژه روحانیت. بعد یه موقع مثلا من خدمتشون یه چیزی رو عرض کردم که مثلا فرسون فلان جرم رو گفتم، مثلا یه شب عروسی این ماشینه که دارن بوق میزنن تو خیابون، اینا مزاحمت برای مردمه، و چه بسا الان یک مریضی تو خونه از خوابیده، این بوق زدن عروسی مزاحمته، کسی تو بیمارستان اذیت میشه، یه کارگری روز کار کرده حالا خوابیده که میخواد فردا دوباره بره سر کارش، این مزاحمت. این الان همین یک جرمه، اما اینش هم در نظر بگیریم که اگر این جرم را بخوایم باش برخورد بکنی، این ماشین و این دخترایی که حالا شب عروسی دارن شلوغ میکنن، اینا رو بگیریم ببریمشون دادگاه، برای اینا هم پرونده درست کنیم، زندانشون هم بکنیم، بعد دیگه این دختر در آینده دیگه نمیتونه ازدواج کنه، و 100 تا مفسده دیگر بر اون بار میشه. یعنی اون لوازم این جرمی که الان داره انجام میده باید در نظر بگیریم. این جرم مجازات هم دارد، اما این مجازات انجام شدن چه اثری داره؟ ده ها مجازات بدتر. یه وقت خدمت یه قاضی من همین عرض کردم، گفتم که فلان آقا مثلا مواد مخدر داره، شما میگیری زندانش میکنید، الان خبر داری تو فلان زندان چقدر لواط داره انجام میشه؟ این بابا جرمی که مرتکب شد مواد مخدر بود که قطعا گناهش از گناه لواط کمتره، میبریدش تو زندان تازه اونجا بدترش انجام میشه. یعنی گاهی وقتا لوازم خود اون مجازات از خود اون جرمی که باعث مجازات شده بدتره و نباید وقت این کار رو بکنیم. اینجا قاضی باید اینا رو در نظر بگیره. یعنی قاضی نمیتونه بگه این مواد مخدر داشت بره زندان، ولی بره زندان چه میشود اوناش هم باید در نظر بگیره. پس تو عدالت یه ضوابطی ملاکه که همین ظاهرش نیست، این که نمیدونم یه مجسمه چشمشو بسته سو یه ترازو دستش گرفته، این ترازو اشتباس بگید که نمیدونم این دو تا کفه باید مساوی باشه، نه خیر. خیلی بله اتفاقا همین درستشه. خیلی نشنیدید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله با یک کسی اختلاف داشتند سر یه پیراهنی، حالا اون بابا را اسمش تو ذهنم هست اسمش نمیگم. پیغمبر اکرم فرمود که بریم یکی قضاوت کنه، اون یه قضاوتی کرد، پیغمبر فرمود ناحق قضاوت کرد، بریم پلو یکی دیگه. حاضری بریم پلو علی علیه السلام؟ گفت بله. اومدن پلوی حضرت علی، حضرت علی فرمود که چی میگید؟ اون گفت که من میگم یا علی، میگم که نعوذ بالله نعوذ بالله، پیغمبر دروغ میگه، این مال مال منه مال اونه. پیغمبر فرمود من میگم مال منه، شما قضاوت کن. حضرت علی شمشیر در آورد زد گردن اونو زد. گفتن این چه قضاوتی بود کردی؟ گفت قضاوت همین بود دیگه، او هر که بگه پیغمبر دروغ میگه کشتنش واجبه، منم کشتمش. پیغمبر فرمود یا علی به حق قضاوت کردی، اما دیگه این کارا نکن. اصلا قضاوت درست همین بود دیگه، هر که بگه پیغمبر دروغ میگه کشتنش واجبه. در حالی که همین گفتم این که نمیشه اینا رو ضابطه برش مشخص کنه، مرادم همین بود، هیچ وقت قانون نمیتونه اینا رو مشخص کنه. اونو مال قیامت، نه دنیا اینجور نیست، دنیا مثل شب اول قبره. دنیا با شب اول قبر مثل هر دو بینه. حتی حالا اصلا این بحث قانون و قضاوت اینا هم نیست، اصلا همین بحث عرفی زندگی خودمون روزمره. اگر دو تا طلبه رو در نظر بگیرید، هر دو رفتن امتحان دادن، هر دو هم نمرشون شد 19، اما یکیشون با جون کندن درس خونده بود و چیزی هم بلد نبود و یک سال زحمت کشید الان امتحان داد شد 19. یکی هم مثلا فرض کنید که پایانامه سطح 4 نوشته سو فلان و فلان نوشته، اومده حالا سر درس هم نشسته، گاهی هم هیچ شورت زده سان، نه مطالعه کرده ولی خودشون آمادگی ذهنی هم داشته، اینم شده 19. دوتاش 19 ولی اینا مثل همه، اینا زمین تا آسمون فرق میکنه این دوتا 19. اما نمیشه اینا رو ضابطه برش مشخص کرد. حالا خیلی خوب، حالا بگذاریم خواهمه دیگه. شما که نمیتونی این رو بفرمی الان اینا دوتاشو مثل همن، بگیم هرکی هم 19 گرفت است مثلا تشویقش میکنیم، یکی زحمت کشیده است و 19، یکی هم زحمت نکشیده و 19، این خیلی با هم فرق میکنه. نه این عدم مقتضیه نمیشه، از که ما نمیتونیم هم ضابطه. اون حرفایی که تو پوزیتیویست ها تو علوم اجتماعی میگن اونم خیلی ملاک، حالا یا لاقل من نمیفهمم، اون که پوزیتیویست ها میگن که چه جوری کیفیت رو تبدیل به کمیت بکنیم. به هر حال نکته دیگه هم اینه که ببینید، اینو همیشه شاید شنیدید که میگن که قانون عطفه به ما سبق نمیشود. اینو خوب زیاد شنیدید. یعنی چی قانون عطفه ما سبق نمیشه؟ فرض کنید رئیس حرم مطهر میتونه بیاد بگه که آقایون دیگه اینجا نشستن ممنوع، این میتونه این کارو بگه، یا یه پلیس بیاد بگه اینجا نشستن ممنوع. خب اما این قانون از کیه؟ از حالا که این کارو کرد دیگه. نمیتونه امروز بیاد بگه اینجا نشستن ممنوع بعد بگه شما دیروز اینجا نشسته بودی حالا شما رو میگیرم مجازات میکنه. دیروز که اینجا قانونی نبود، درست؟ قانون از اون موقعی که قانون شد دیگه ضمانت اجرا داره، ولی به ما سبق عطف نمیشه دیگه. نمیشه پلیس بگه که من امروز میگم این خیابون ورود ممنوع، بعد شما چون دیروز تو این خیابون رفت آمد کردی شما رو جریمه میکنم، دیروز که ممنوع نبود. حالا بینی این حرف مشکلش تو بحث قانون و تو بحث قضاوت اینه ها. یه وقت تو جنگ جهانی یه مثلا چند تا از این فرماندهان ارتش آلمان رو گرفتن به عنوان مثلا جنایتکار جنگی، اینا رو میخواستن محاکمه کنند. این بابا رو که آوردند و گفتند که شما چنین کردی و چنان رو محاکمش میکردند، این محاکمه شبنده این متهمه این حرف رو زد، گفت ببینید اون موقعی که من اون کارا رو میکردم قانونی بود، الان قانون چیز دیگه است، ولی اون موقعی که من عمل میکردم همین قانون است، همین بود. شما الان یه قانون وضع کردید و منو میگید جنایتکار جنگی، در حالی که این قانون حالاست، اون موقع که قانون این نبود، قانون یه چیزیه و منم طبق اون قانون عمل کرده بودم. به عبارت دیگه ها، مثلا ببینید فرض کنید مثلا زمان جنگ ایران و عراق، مثلا محالی عراقی رو بگیریم، این داره با ما می جنگیده، حالا اینو دستگیرش کردیم، من میتونم محاکمش کنم به این معنی که بگم که شما اصلا چرا اسلحه به روی ما کشیدی؟ اسلحه کشیدن به روی یه نفر جرم دیگه. امام هم تو طهرول وسیله داره، کسی اسلحهشو مسلح بکنه در برابر کسی که اونو بترسونه این حکمش اعدامه، ولو این که تیر نزنه دا هیچی، همین سلاح را در بیاره کسی را بترسونه، من شهر از سیفه و لخافت ناس، این محارب سو حکمش اعدامه. حالا یه عراقی را دستگیرش کردیم، اسلحش هم مسلح بوده، اسلح هم دستش بوده، کسی هم نکشته ها، میشه الان من محاکمش کنم بگم که این محکوم به اعدام بشه؟ نه. چرا نمیشه؟ آها آها همین، این میگه که همین، این میگیم که اون طرف که بود توی عراق که بود قانونش این بود که باید از فرماندهش اطاعت بکنه، فرماندهش هم همینو بهش گفته بود که اسلحه تو مسلح کن جلوی اینو بایستا، این طرف هم قانون اینه که این کار جرمه، قانون ما این جرمه که کسی رو بروی ما وایسته این کارو بکنه، آیا من میتونم با قانون اینجا اون آدمی که اونوریه بگیرم محاکمش کنم. این نمیشه که. بسیاری از موارد اینجوریه که قانون عوض میشود، یا مثلا الان من الان طبق این قانون دارم عمل میکنم، اگر فردا این قانون عوض شد میشه منو محاکمه کند که چرا امروز به این قانون امروزی عمل کردم. اینو به صورت کلی نمیشه. یه مواردی هم باید بپذیریم که میشه، یعنی باز اینم مثل همون قبلی ها، اگر یک قانونی رو یک اتفاق عمومی، یعنی یه باور عمومی بر این بود که این قانون ظالمانه است، قانون میشه ظالمانه باشه دیگه، میشه دم عادلانه باشه، اگر که نوع مردم قبول دارن که این قانون ظالمانه است، اون کسی که به این قانون عمل میکنه اگر قانونم عوض شد میشه محاکمش کرد، میشه محاکمش کرد، مجازاتش کنیم. اگرم بگه به قانون عمل کردم، میگیم که خودت جزء این جامعه ای که نوع این جامعه قبول داشتن که این کار نباید انجام بشه، قانونم قانون ظالمانه بوده. مثلا فرض کنید که اگر یه فرماندهی زمان شاه به این سرباز میگه که رگبار ببند به این تظاهر کنندگان، این سربازو بعد از انقلاب که بگیرندش میشه محاکمش کرد. این نمیتونه بگه خب من طبق قانون عمل کردم، به وظیفه عمل کردم، دستور فرماندهم بود. میگیم دستور فرمانده رو باید اطاعت بکنید، اما نه تو اونجایی که میگه که قتل عام عمومی. اینو وجدان کسی نمیپذیره. یعنی یه جاهایی باز اینم مثل همون قبلی ها نمیتونم ضابطه برش مشخص کنم، ضابطه واقعا هم امکانم نداره مشخص کنید، ولی یک جاهایی باید بپذیریم که یک قانونی عمل کردن به قانون جرمه، عمل به قانون جرمه. خیلی چیزا شرعی نیست، خیلی چیزا شرعی میدونم. ببینید فرض کنید همین پارسال این پیش اومد دیگه، پارسال نمیدونم اومده گفتن فلان بابا رو بگیرید و محاکمش کنید به عنوان چیه، پدر سکه یا سلطان سکه، سلطان سکه. خب ببینید حال این بابا اگه بیاد توی دادگاه بگه خب بله من نمیدونم هزاران سکه داشتم یا خریده بودم، ولی قانونی تو کشور نبود که بگوید که این قصه که نبایه بخری، که قانون اینجوری وجود نداره، واقعا هم وجود نداره. یعنی یه قانونی هست که کسی نباید 10,000 تا سکه داشته باشه یا بخره، اینجور قانونی جایی نیست. این شرطش اینو قبل همون موقع گفتم تعاون بر اسم، اینا همه قصد میخواد، این قصد اخلال نداره. میگه من میخواستم پول جمع بکنم، طلا جمع بکنم، نمیخواستم کشور رو خراب کنم که باشه، شد اخلال شد. اگر کسی اعانه بکند قصدش اعانه است، این جرمه. اما اعانه شد اما قصدش نبود، همون اول مکاسب می نخوندید که اونجایی که میگو انگور بفروشیم به کسی که میخواد شراب درست کنه، دخواست سب کن کجا قصد داشته؟ یعنی اون گفت که میخواستم کشور رو مختل کنم، اون میگه که میخواستم سکه جمع بکنم. میگم شرط اخلال قصده، اگر اخلال بشود اما قصد نداشته باشد، اخلال شده اما قصد نداشته، جرم مثلا نیست. یعنی یه جاهایی نمیشه اینا رو برش ثابت مشخص کرد. به هر حال قاضیه، و اونم که جلسه قبلی میگفتم که قاضی باید به نص قانون عمل کنه یا به روح قانون. میشه یک کسی بگوید که اصلا قاضی به روح قانون عمل کنه جرمه، ممکنه یک کسی هم بگوید که نه قاضی باید به روح قانون. خود ما تو فقه مگه نمیگیم یه جایی میگیم باید بری سراغ مذاق شارع. این مذاق شارع یعنی چی؟ روح قانون. چرا نیست؟ یه مرجع تقلید فتوا میده میگه خود امام خمینی مگه نمیگه روح قانون؟ مثلا فرض کنیم امام خمینی الان فتواش اینه دیگه، شما تو ایران مجسمه بخرید هیچ اشکال نداره، تو هندوستان مجسمه بخرید حرامه. خود تفاوت این دوتا در چیه؟ در اینه که روح قانون فرق میکنه. بله خب نه بن. خیلی خوب، این حالا تا اینجا راجبه از اول این هفته عرض کردم، این چیزایی که توی این هفته عرض کردم اینا هیچ کدام بحث فقهی نبود، خواستم فقط یه مقدمه یه مدار ذهن شما آماده بشه درباره بحثای قانونی. انشاءالله از هفته آینده اول یه جلسه راجبه تجارت، لفظ تجارت توضیح میدم که از تجارت با بیع یکیه یا دوتاست و بعدش وقت شروع میکنیم به انشاءالله این قانون و دونه دونه ماده هاشو از نظر فقهی، که این قوانین دونه دونه ماده اونجا دیگه وقت بس فقهی میشه انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله طاهره.